انجام بدیم، میتونیم یک قطعه کوچک از به رو آرام آرام بجویم بعد از غذا.
بله.
یا یک تکه کوچک از سیب رو آرام آرام بجویم بعد از غذا، جوری که انقدر حجمش نباشه که خودش یه هضم جدا به طلبه و بشه هضم میوه، بلکه با حجم کم فقط بره و این تقویت دهانه معده رو برای ما انجام بده. در این صورت مجازه که با فاصله کم یا روی غذا خورده بشه و افراد کاملا اینو حس میکنن که این دهانه معدهشون محکم میشه، دیگه اون سوزش ها و ترش کردن ها برشون ایجاد نمیشه، یا ریفلاکس نمیکنن یا بخارات بالا نمیاد. حالا بعضیا میخوان دیگه خیلی خیال خودشون راحت کنن، میان رب میگیرن از اونها. اینجاست که فلسفه رب به به یا رب به سیب خوردن بالای غذا یا حتی کمی رب به به دادن به بچه‌هایی که ریفلاکس خیلی شدید دارن بعد از غذاها کمک میکنه به اینکه ما یه درمان خیلی ساده خانگی انجام بدیم، در حالی که دارو و دوای سنگین رو هم استفاده نکردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات ارزنده شما. همچنان با شما هستیم از برنامه سلامتکده با تدابیر ماه مبارک رمضان. خانم دکتر با ادامه مطالب در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
بله، خب پس این سوال که میپرسند حالا پس میوه ما با غذا چقدر فاصله داشته باشه، اینجا جوابش معلوم شد دیگه، بستگی داره میوه شما چی باشه.
بله.
زود جذب باشه، دیر جذب باشه، اثر درمانی بخوایم ازش بگیریم نخوایم بگیریم،
به عنوان غذا میخواید استفاده کنید،
غذا باشه یا غذا نباشه، حجمش زیاد باشه یا حجمش زیاد نباشه، بنا به این تصمیم میگیره فاصله چطور باشه. پس همین بهی یا سیبی رو که گفتم بعد غذا میتونه خصوصا به اینطوری دهانه معده رو محکم کنه، اثر درمانی خیلی مفید دی بر بدن داشته باشه، کافیه همین به شما قبل غذا بخورید، یبوست شدید پیدا میکنید چون معده خالیه و میره پایین معده رو میبنده، بنابراین شما بدن دفع سختی پیدا خواهید کرد. حالا همینم برای کسایی که زود اسهال میشن مفیده ها، یعنی کسایی که میگن شکایتشون میگن تا غذا نخوردیم نرفته پایین، بعد بلند شیم بریم تخلیه کنیم، اینا میتونن مثلا بهو قبل از غذا بجون، باعث میشه که دهانه انتهایی معده محکم بشه. بس زمان استفاده از این میوه بسته به مشکلی که داریم و بسته این که مشکل نداریم فقط میخوایم میوه بخوریم متفاوت میشه و فاصله ها مشخص میشه و ما بعضی غذاها که سنگین هضم بودن باید با غذا حتما فاصله بدیم و حتی با فاصله هم دوست نداریم پر حجم خورده بشه که دوباره یه هضم مفصلی برای خودش بطلبه و معده ما رو گرفتار کنه. پس میوه محدود، کم حجم، مناسب با مزاج، مناسب با کیفیت معده و بدن انتخاب میشه. و یه مطلب خیلی مهم که شاید به عنوان مطلب انتهایی در بحث میوه دارم میگم اینه که بین آب خوردن و میوه خوردن هم باید فاصله بشه. یعنی شما قبل از میوه، بعضیا که میگن اصلا یک ساعت قبل میوه، یک ساعت بعد میوه. بعضیا میگن چون آب و مایعات زود رد میشه حداقل 20 دقیقه قبل میوه آب باید خورده شده باشه، آب نخورید. ولی بعد از میوه تا یک ساعت یک ساعت و نیم اجازه ندارید. یعنی اون که گفتم مثلا 45 دقیقه نیم ساعت یه ساعت به خواب مونده میوه بخورید، دیگه اجازه ندارید آب روش بخورید، شربت روش بخورید، مایعات بخورید، ممنوع. دیگه میشه آخرین چیزی که خوردید و مسواک میزنید و میخوابید زود.
ان شاء الله این مدیریت و تدبیره که در جای جای صحبت‌های سرکار خانم دکتر پورحسینی بهش اشاره می‌کنم ما هم برامون مهم باشه و برامون ارزشمند باشه. در مورد ماء و شعیر طبی هم سوال داشتیم خانم دکتر پورحسینی، وعده‌شو هم داده بودیم خدمت عزیزان شنوندمون که این خیلی میتونه اثرگذار باشه و یک نوشیدنی بسیار ارزشمند هستش در ماه مبارک رمضان. حالا چجوری درستش بکنیم؟
خب ببینید، ما شعیر رو که حالا از بحث مایعات و نوشیدنی ها در واقع مونده و داریم در موردش صحبت میکنیم، باید بدونید که طبیعتش سرده ها، ما شعیر سرد و تره. کسایی که معده سرد و تری دارن، کسایی که زود ترش میکنن غذا رو تو معدهشون، کسایی که بلغم انباشته زیاد تو معده دارن یا مزاج کلیشون بلغمیه، اینا نرن سراغ ما شعیر. به حساب اینکه ما شعیر خوبه مقوی غیره و اینها، اینا درد سر پیدا میکنن. نه، ما شعیر انواع چیزایی که از جو پخته میشه برای اینها سنگین خواهد بود و هضمشون رو دچار اشکال خواهد کرد. ما و شعیر مخصوص بیشتر برای افرادی که مزاج گرم و خشک دارن.
بله.
یا تابستانهایی که ماه رمضان درش واقع شده و مزاج فصل ما گرم و خشکه، یا الان مناطقی که تو گرم و خشکی هستن. خب پس این افراد برن سراغ ما و شعیر که باعث میشه که نه تنها یه رطوبت خیلی خوب به بدنشون برسه، چون ما و شعیر از اون موادیه که نه تنها مایع دونه لابی هم داخلش نیست، اما رطوبت رو نگه میداره تو بدن، یه رطوبت عمقی خیلی خوب میرسونه، ولی نباید خیلی بی رویه و یا بدون ملاحظه ازش استفاده بشه. برای کسایی که زردی پوست دارن یا یبوست‌های ناشی از گرم و خشکی دارن، باعث میشه که ازش بهره ببرن، استفاده خوب بکنن، به اینا توصیه میشه. حالا چجوری میخواین درستش کنیم؟ یه لیوانی جوی پوست‌کنده مرغوب رو بگیرید، نباید پرک باشه، نباید نیم کوب باشه، فقط جوی پوست‌کنده باشه. 16 لیوان الا 20 لیوان آب روش بریزید، بذارید آرام آرام بجوشه، شعله تند نباشه، به آرامی بجوشه تا وقتی که جو بپزه. جو بپزه قبل از شکفتن و شیری شدن آب، یعنی غلیظ نه، اگه غلیظ شد دیگه کل فواید ماء و شعیر رو نداره، بلکه فواید کشک و شعیر یا سوپ جو رو داره که اون دیگه جداست. خب پس قبل از اینی که این شیری بشه و غلظت پیدا کنه بلد، باید برداریم، صاف کنیم، جو رو جدا کنیم، آبش رو نگه داریم و این آب در یخچال نگهداری بشه، سریع الفساده و زود فاسد میشه و بعد کم کم جرعه جرعه خورده بشه. برای کسایی که میخوان یه مقدار تعدیل کنن سردیشو، یه قاشق مرب بخوری، مثلا عسل یا کمی مثلا شکر میتونن بهش بزنن و این رو تعدیل کنن و تا یک هفته تو یخچال قابل نگهداری.
بسیار عالی. این هم از خوشخولی خانم دکتر پورحسینی که به شما گفته بود بالاخره تو یکی از برنامه‌ها ما و شعیر سنتی رو به شما یاد میدم. خانم دکتر صحبتی نمونده؟
ممنونم، خدا
نگهدارتون. قبول باشه روزهاتون، خدا نگهدار. از شما عزیزان شنونده و از همراهی که با برنامه سلامتکده داشتید هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. در سر سفره‌های افطار و سحر ما و همکارانمون در برنامه سلامتکده و همینطور سرکار خانم دکتر پورحسینی رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند. مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند. مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند. مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند.
چون مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب. چون همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند.
چون مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب. تو همراهم تو نباشی، سفر چه سود کند.
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر شکار. چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند.
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر شکار. حشر جسود کنه.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
خیلی سخت بود برای من که بعد از چند سال زندگی در کنار پدر و مادر، اون هم من که تک دختر خانواده بودم، صرفاً به خاطر ازدواج با مردی که الان هم سفر من بود باید ترک وطن می کردم و اون هم نه سفر از شهری به شهر دیگه، بلکه ترک ایران.
هنوز هم من روز اولی که وارد فرودگاه شدم رو یادم نمیره که یه غربت خیلی بدی منو گرفت و اینکه فکر می‌کردم که خب الان من باید 3-4 سال وسط این مردم تو این کشور غریبه بدون هیچ کسی از خانواده بمونم، ولی خب ما اینا رو به دلگرمی همدیگه گذروندیم و با فکر به این که خب یه هدفی داریم، برای یه هدفی اومدیم، باید به اون هدف برسیم و بعدش برگردیم.
خانواده ها همدیگر رو میشناختن و این مسئله باعث شد خیلی سریع مقدمات ازدواج ما فراهم بشه و به جای عروسی عازم سرزمین وحش شدیم. سرکار خانم فاطمه توانمنش، همسر شهید فریدالدین معصومی.
بعد از مراسم عقدمون آفرید یه سفر تقریبا 66 روز رفتن تنهای نیوزلند، یعنی شرایط رو فراهم کنن برای اینکه من هم باشون همراه بشم اونجا. منتظر بودیم که ویزای من بیاد که بعد مراسم عروسی رو بگیریم. تو این حال تصمیم گرفتیم که اصلا مراسم عروسی نگیریم، سفر مکه با هم رفتیم به جای مراسم عروسی و دقیقا روز آخر سفر ما بود که ویزای من تایید شد. اواخر شهریور ما رفتیم اونجا زندگی کنیم و آفرید برای مقطع دکترا که توی دانشگاه کنتنبری پذیرش گرفته بودن خب شروع کنم به تحصیل. سال 92 بود پروژهشون کامل شد و تست نهایی رو گرفتن و خب دکتراشون تموم شد. پروژهشون پروژه فیش ربات بود، به دلیل اینکه نیوزلند یک کشوریه که دور تا دورش آبه و یه جوری جزیره است، این پروژه براشون خیلی اهمیت داشت و خیلی مهم بود و خب پروژه خیلی سختی هم بود. خب یک سری محدودیت ها برای دانشجوهای ایرانی وجود داشت، مثلا یک سری آزمایشگاه ها که اجازه نمی دادن استفاده بشه. با همه سختی ها و محدودیت هایی که بود، آفرید انجام داد این پروژه رو و اونجا یه جورای ثبت اختراع شد.
روزها گذشت و کم کم می رسیدیم به روزهایی که باید بر می گشتیم و هیچ چیز باعث نشد آقا سید فریدالدین در نیوزیلند ماندگار بشه.
خب استادشون خواستن که اینجا بمونه و برای پست دکترا ادامه بده. پروژه‌ای که بهشون پیشنهاد شده و پروژه‌ای بودش که برای آمریکا بود. برای همه پست دکترها این اتفاق میافتاد که شرایط زندگی رو براشون فراهم می‌کردن، براشون کار فراهم می‌کردن، حقوق فراهم می‌کردن، خونه می‌دادن. ولی خب چون این پروژه مربوط به آمریکا بود، آفرید نپذیرفت. تقریبا به فاصله یک هفته دیگه کارامون کردیم و برگشتیم ایران.
موقعی به من گفت من وای نستادم که حتی یک روز اضافه تر که مدرکم رو بگیرم. مدرکشو سپرده به همکلاسی‌هاش که اونا براش بگیرن و بفرستن. توی یه سری از کلاس‌هاشون یه نفر این حساب مردم فلسطین و در حمایت از اسرائیل شروع کرده بود صحبت کردن. ایشون با یه شجاعتی بلند شد و از این حق دفاع کرد و از مردم فلسطین دفاع کرد. چند وقت بعدش استادش بهش گفته بود که فعلا من نمیتونم دکترا رو با تو ادامه بدم. با پیگیری که سید کرده بود، یه جواب سربالا میده تا آخرش شفافش گفته بود که به من فشار میارن و من دیگه نمیتونم با تو ادامه بدم.
ما تقریبا آذر ماه سال 92 به ایران برگشتیم. خب آفرید مشغول به کار شدن در چند جای مختلف تا نهایتا مدیر عامل نیروگاه لامرد شدن.
نیروگاهی از نیروگاه لامرده، مقصد نباتی لامرده، تأمین اون تجهیزاتش تو شرایط سخت تحریم واقعا مشکل بود، ولی با همت و پشتکاریشون و توکلی که داشت تو کارا همیشه کارا را پیش می‌برد و نه و اصلا انجام شد.
از دغدغه‌هایشون این بودش که این برق به طور مستمر در اختیار مردم قرار بگیره. به فناوری‌ها، به نوآوری‌ها، به ایده‌های نوآورانه خیلی اهمیت می‌دادن، حمایت می‌کردن از شرکت‌های دانش‌بنیان. ما اولین ربات تمیز کننده پانل‌های خورشیدی رو ساختیم. تو خاورمیانه برای اولین بار بود این اتفاق افتاد.
و بعد از اون سال 97 مدیرعامل هولدینگ برق و انرژی قدیر شدن. به تبع اون مجبور بودن خیلی ماموریت برن. بیشتر ماموریتایی هم که می‌رفتن دیاز بود، بندرعباس بود، شیراز بود و خب هفته‌هایی می‌شد که دو بار یا سه بار توی هفته ماموریت می‌رفتن.
خیلی پیگیر کارا بود، البته خب معمولا خسته می‌شد به دلیل کار زیاد. خب به همین دلیل هم کمتر فرصت میکرد که با خانوادهش تفریح بره و خب این دغدغه‌اش بود که من نمیتونم به خانواده خیلی برسم به دلیل مشغله کاری. خب خانواده هم رضایت داشتن به خاطر اینکه میدونستن که خدمت در راه وطن، در راه آرمانهاشو میکنن.
او انتخاب شد، انتخابی نیکو برای ماندگار شدن، انتخابی که فقط از نظر خاص امام رضا علیه السلام بود. او رفته رفته میرفت تا خاص‌تر از خاص بشه.
سال 97 بود، برادر همسرم و پدرشون خادم امام رضا بودن، تماس گرفتن و گفتن که اگر دوست داری که خادم بشی خودتو برسون مشهد امروز. اولش گوش رو قطع کردن، گفتن که خوره فکر کنم. بعد هر دو تصمیم گرفتیم که خب چی بهتر از این نظری بوده شاید از سمت امام رضا به ما. تصمیم گرفتیم که ما ماشی حرکت کنیم و بریم مشهد. صبح رفتن حرم و شروع کردن به کار اداری و خادم امام رضا شدن.
یه روزیشون توی مسافرته که ما میرفتیم توی شیفتایی که داشتیم، ایشون بسیار اتفاقی با ما اومدن زیارت امام رضا و تو همون فضایی که ما کشیک و شیفتمون بود در محضر اساتید بزرگ مشهد و در محضر استاد بزرگ قرآن قاری بین المللی استاد مهدی شجاع، ایشون اونجا تو اون فضا تشریف داشتن و قرآن به نام اخوی افتاد برای تلاوت قرآنشون. شروع کردم به تلاوت قرآن.
از دوران نوجوانی برای حفظ قرائت قرآن وقت گذاشته بود و این سالهایی که مشکلات کاری روحش رو خسته میکرد مجدداً حفظ قرآن رو از سر میگرفت تا هم تفریح روحش بشه و هم الگویی باشه برای فرزندش. سرکار خانم فاطمه توانمنش، همسر فریدالدین معصومی،
حافظ بخشی از قرآن بودن که از دوران نوجوانیشون شروع کرده بودن به حفظ، مجدد شروع کرده بودن که ادامهش رو حفظ کنن و یکی از دلایلی هم که شروع کردن مجدد، جدا از این که خب به خودشون همش گفتن وقتی توی سختی هستم ذهنم خیلی مشغوله، میگفت فقط موقعی که دارم قرآن میخونم و حفظ میکنم انگار ذهنم آزاده، اصلا به هیچی فکر نمیکنم. یکی از دلایلی که شروع کرد مجدد به حفظ قرآن این بود که میگفت دلم میخواد مهدیار ببینه که من دارم حفظ میکنم و اون هم شروع کنه، چون مهدیار کلاسای حفظ میرفت.
دائم الوضو بود و هیچ چیز اون رو از اقامه نماز اول وقت باز نمی داشت و همین مراقبه ها باعث خاص شدن بیشتر ایشون می شد.
یک سفر کربلا رفتیم همراه با پدر و مادر و برادر و خانم برادرم. اونجا همش آفرید به شوخی می گفتن که آره دیگه بریم برای شهادت، شهادت خیلی خوبه. مه ماه برگشتیم تهران، روز چهارم آبان ماه آفرید قرار بود که ماموریت برن برای پیگیری یکی از پروژه‌های برقی استان فارس، برن شیراز. از من خواستن که ساعت 3 صبح بیدارشون کنم و خب بیدارشون کردم، راهی سفر شدم. اون روز تقریباً تا ساعت 2:30 کارشون تموم میشد، رفته بودن هتل و من ساعت 4 باهاشون تماس گرفتم و اصلا نگفتن که میخوان برن حرم، گفتن استراحت میکنن و برای ساعت 8 که پرواز داریم قبلش میریم فرودگاه. و تلفن رو به بچه هم دادم، با بچه هم صحبت کردم. من نماز مغرب عشا رو خوندم، موبایلم رو برداشتم، چک کردم که همجوری طبق معمول که اخبار رو چک میکردم، یه لحظه دیدم که نوشته که حمله تروریستی به شاهچرا.
دقایقی بعد از اذان مغرب در شهر شیراز یک عامل تروریستی با ورود از بابالرضا حرم مطهر، از ابتدای ورود با شلیک گلوله سلاح جنگی خدام، کودکان، زنان، مردان رو مورد هدف قرار داد و با ورودش به کنار ذریح مقدس آقا احمد بن موسی شاه چراغ، این جنایت بزرگ رو که در تاریخ شهر شیراز بی سابقه هست رقم زد.
از فکر کردم اصلا نمیخواد به پذیر، موبایلم خاموش کردم گذاشتم روی میز، گفتم نه، نگفت که میخواد بره حرم، الان فرودگاهه. بعد دیدم که ساعتو زده که 5:15 بود، ترس افتاد بچونم. شروع کردم تماس گرفتم با موبایلشون، دیدم جواب نمیدن. همسایه ما از همکارای آفرید هستن. تنها فکری که به ذهنم رسید که مزاحم ایشون بشم، رفتم در خونهشون و گفتم با همراهاشون تماس بگیرید، من هر چی زنگ میزنم آفرید جواب نمیدن.
آقای حسنزاده از همکاران شهید معصومی.
خب این باعث نگرانی من هم شد، گفتم اجازه بدید من یه تماس بگیرم با همکارانی که همراه ایشون بودن. همین حین که داشتم تماس میگرفتم، یه نفر از داخل حرم از گوشی آقای دکتر زنگ زدم به گوشی خانم دکتر و گفتن که ایشون رو بردن بیمارستان مسلمی. من این موضوع رو به یکی از همکارانمون که اونجا همراه دکتر بودن اطلاع دادم.
آقای زائری از همکاران شهید معصومی.
وعده اون برای بود که ساعت 7:30 بخش کوریدور پایین هتل باشیم، لابی هتل باشیم و اونجا به اتفاق برویم و حرم نماز بخونیم و زیارت انجام بشه و بعد بریم فرودگاه. ساعت 7:33 بود که یکی از همکارای دیگه مشاوریشون که همراه ما بود به من زنگ زد که شما کجا تشریف دارید؟ گفتم هنوز آماده نیستم، چند دقیقه دیگه میام پایین. ایشون گفت خب من دیگه میرم به سمت حرم. آماده شدم، رفتم در اتاق 127 زدم، دیدم که آقای دکتر نیستن. حرکت کردم به سمت حرم، تقریبا یه 200 متر رفته بودم، دیدم که برخی از مردم با سراسیمه دورا به سمت من میدون. گفتم چه خبره؟ گفتن آقا تیراندازی اینجا تروریستی شده. من اینجا حول و حالا برم داشت، رفتیم با سرعت حرم سنا و احمد بن موسی توی حرم ها. دیدیم که خب خیلی از زخمی ها هنوز رو زمین هستن، پارچه سفید کشیدن، آمبولانس ها دارن میان میرن. پرسجو کردم اونجا از این بچه های اونجا، گفتم آه شهدا کجا بردن، زخمی ها کجا بردن، کدوم بیمارستان بردن؟ گفت بیمارستان مسلمین. همکار دیگرم آقای دکتر حسن پور که حسابرس داخلی شرکت در تهران هست به موبایل من زنگ زد، گفت همسر شهید گفته زنگ زد رو موبایل آقای دکتر، یه نفر برداشت من راننده آمبولانس هستم که دارم ایشونو میبرم بیمارستان مسلمین. گفتم انا لله و انا الیه راجعون.
مامانم گفتش که عمون تو شاه چراغ تیر خورد. زنگ زدم جواب نداد، که وسایلشون توی حرم ریخته بود. اون جای بابا جواب داد، گفتش که زخمی شده.
من گفتم شهید.
شهید شد؟
آره.
کی؟
بابا.
شهید فریدالدین معصومی تمام تلاش خود را صرف رفع محدودیت‌ها و موانع پیشرفت ایران کرد و تمام هم و غمش پیدا کردن راهی بود برای دور زدن تحریم‌ها و رفع مشکلات کشور برای بهتر زندگی کردن.
پیگیری‌های دوران حیات شهید معصومی از شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام به ثمر نشست و منجر به ساخت ربات شستشوی پنل خورشیدی شد. رباتی متناسب با زیست بوم ایران که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، امتیازاتی در مقایسه با نمونه‌های خارجی دارد.
با توجه به نیازی که کارفرماهای ما داشتن، بر اساس اون طراحی جدید صورت گرفت، وزن نصف شد و پنل دیگه ربات روی پنل راه نمی‌رفت و فشاری به پنل بابت این قضیه نمی‌آورد.
وقتی محصولی که تمام استانداردهای داخلی و خارجی داره، دانشگاهان سطح 1 استاندارد سازمان ملی رو داره، چه معنی داره واردات بی روی این دستگاه ها؟
وقتی صدای اذان میشد باید نمازش اول وقت می... توی همون کشور نیوزلند هم که تحصیل میکرد، دوستانش به شوخی و مزاح بالاخره بهش گفتن دکتر شما بالاخره با همین نماز شهید میشید.
بله عزیزان، مستند پنجره بود که شنیدید. دوستان عزیز، بهار و لحظات نو شدن فرصتیه برای بازنگری در رفتارها و عادتهای روزمرمون. در آستانه فرارسیدن ایام نوروز و آغاز سفرهای بهاری تا پایان مسافرتهای نوروزی، پویش نب تصادف در سراسر کشورمون برگزار میشه. هدف از این پویش ارتقای فرهنگ ایمنی در جاده‌ها و کاهش تصادفات. اما دوستان عزیزی، که از نکاتی که در پویش نب تصادف بر اون تاکید میشه، پرهیز از سرعت غیر مجازه. سرعت غیر مجاز تهدیدی جدی برای جان و مال هم است. با یک لحظه غفلت، سرعت غیر مجاز میتونه شادی‌ها رو به غم، امیدها رو به یأس و زندگی رو به مرگ تبدیل بکنه. پویش نب تصادف از ما دعوت میکنه از عجله و شتاب بیمورد پرهیز کنیم. یادمون باشه که سفر فرصتیه برای لذت بردن از مسیر، نه رسیدن سریعتر به مقصد. بیایید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیر مجاز، سفری ایمن و لذت بخش رو برای خودمون و دیگران رقم بزنیم، که این یکی از مظاهر خوبی کردن به دیگران هم هست. واقعیت اینه که وقتی که ما به دیگران خوبی میکنیم و میدونیم که این نیکی و لطف اثر موندگاری توی زندگی دیگران میذاره، حس قشنگی پیدا میکنیم که توصیف شدنی هم نیست. خدا رو شکر که مردم خوب کشورمون ایران از هر فرصتی برای نشوندن گل لبخند روی لبهای دیگران استفاده میکنن. یکی از این فرصت‌هایی که می‌خوام بهش اشاره بکنم، انجام دادن کارهای خداپسندانه و نوع دوستانه و پویش‌های مردمی برای کمک به نیازمندانه. بله، صحبت از پویش به عشق علیه، پویشی که معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برای اکرام ایتام برگزار می‌کنه. اگه شما شنونده عزیز و نیکوکار میخواین که در پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام شرکت بکنین، میتونین شناسه دستوری 3 تار 12 مربع رو شماره گیری کنین، یا اینکه عدد